خوش آمدید به مجله شبانگاه. ساعت 22:10 شب به وقت تهران، 7:30 شبانگاه به وقت اروپای مرکزی. صدای ما رو از پراگ میشنوید. امروز پنج شنبه ششم شهریور 1399 خورشیدی است. من مهرداد قاسمفر در این مجله 45 دقیقه با شما خواهم بود با خبرها و گزارش‌های تحلیلی. سپاسگزاریم که روی ایستگاه رادیو فردا با ما هستید و با این آرزو که روز آرامی رو پشت سر گذاشته باشید، دعوت میکنم در همین آغاز با چند خبر مهم همراه بشید با همکارم الهی روانشاد.
سلام شنوندگان گرامی. مایک پامپو وزیر امور خارجه آمریکا با تاکید دوباره بر بازگشت تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران به دنبال فعال شدن مکانیسم ماشه نوشت که چنانچه قطعنامه‌ای برای توقف این مکانیسم از سوی کشوری ارائه شود، آمریکا آن را وتو خواهد کرد. آقای پامپو روز پنجشنبه در یک پیام توییتری نوشت که آمریکا پس از عمل نکردن شورای امنیت به مأموریتش در حفظ صلح و امنیت بین المللی مکانیسم ماشه را فعال کرد و تحریم‌ها در نیمه شب 20 سپتامبر برابر با 30 شهریور باز خواهند گشت. تاکید وزیر خارجه آمریکا بر بازگشت تحریم‌ها در حالی است که قطعنامه ارائه شده از سوی آمریکا برای تمدید تحریم تسلیحاتی با مخالفت 13 عضو شورای امنیت رد شد و روز سه‌شنبه اندونزی رئیس دوره‌ای شورای امنیت اعلام کرد که این شورا اقدام دیگری در این باره انجام نخواهد داد. با وجود مخالفت‌ها آمریکا می‌گوید به عنوان یکی از طرف‌های قطعنامه 2231 که شورای امنیت از نظر حقوقی می‌تواند مکانیزم ماشه را فعال کند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه می‌گوید به درخواست الکساندر لوکاشنکو رئیس جمهوری بلاروس یک نیروی ویژه پلیس برای مداخله در این کشور تشکیل داده، اما هنوز نیاز به استفاده از آن نیست. ولادیمیر پوتین روز پنجشنبه در گفتگو با تلویزیون دولتی روسیه گفت هنوز بلاروس به وضعیتی نرسیده که نیاز به کمک روسیه باشد. او گفت روسیه وظیفه دارد که به بلاروس کمک کند. معترضان نتایج انتخابات ریاست جمهوری اخیر در بلاروس را که به انتخاب مجدد الکساندر لوکاشنکو برای ششمین بار منجر شد رد می کنند و می گویند الکساندر لوکاشنکو با تقلب در انتخابات پیروز شده است. در هفته های اخیر تظاهرات گسترده و پرشماری در این کشور برگزار شده است. اتحادیه اروپا نتایج انتخابات بلاروس را رد کرده است و بحرین با رد اصرار آمریکا برای اعلام عادی سازی سریع مناسباتش با اسرائیل بر ادامه حمایت از طرح صلح عربی تأکید کرده است. به گزارش رویترز، پاسخ رد بحرین به اعلام عادی سازی مناسبات با اسرائیل روز چهارشنبه در دیدار مایک پامپو وزیر امور خارجه آمریکا از بحرین داده شده بود. بعد از آن که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز 23 مرداد از توافق امارات متحده عربی و اسرائیل برای عادی سازی روابطشان خبر داد، برخی مقامات اطلاعاتی اسرائیل گفته بودند که بحرین و سودان کشورهای بعدی در مسیر عادی سازی مناسبات با اسرائیل هستند. پیشتر سودان، مراکش و عراق در بیانیه‌های از عدم عادی سازی روابطشان با اسرائیل در شرایط فعلی خبر داده بودند. در 24 ساعت گذشته به گفته سخنگوی وزارت بهداشت از 117 تن دیگر در پی ابتلا به کووید 19 جان خود را از دست دادند و تعداد کل جان باختگان به دنبال ابتلا به این بیماری در ایران از 21100 نفر فراتر رفته است. سیما لاری در همچنین ابتلای بیش از 2100 نفر دیگر را در 24 ساعت گذشته تایید کرده است. این آمار در حالی به صورت روزانه اعلام می شوند که درباره صحت و دقت آنها تردیدهای جدی وجود دارد. سیما لاری در بخشی از سخنان روز پنجشنبه خود همچنین به موضوع افزایش سفرها در ایام تعطیلات محرم اشاره کرده. برگزاری مراسم مذهبی ماه محرم که گفته شده باید با رعایت پروتکل‌های بهداشتی انجام شود، به نگرانی‌های جدی در زمینه تشدید بحران شیوع کرونا در ایران دامن زده است.
سپاسگزارم. الهه الهی روانشاد بود و آخرین خبرهایی که به آگاهی شما رسوندم. ما در مجله شبانگاهی من نگاهی میکنیم نزدیکتر به این خبرها. آخرین وقایع مرتبط با تلاش آمریکا برای فعال کردن مکانیزم ماشه علیه جمهوری اسلامی، کرونا در شرایط تعطیلات و مراسم عزاداری و بالا گرفتن هشدارها، شلیک با گلوله‌های ساچمه‌ای به شهروندان خوزستانی، بودجه میراث فرهنگی به هر بنای تاریخی و ملی ایران تنها 5 میلیون تومان در سال می‌رسد، استعفای سرمربی استقلال، نایب قهرمان لیگ ایران و فینالیست جام حذفی و بحران‌های بی‌پایان تیم آبی ایران، حرفای شنوندگان و گزارش‌های بیشتر در حوزه ایران و جهان که امیدوارم تا پایان با ما بمانید. دیدار مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از ایران به پایان رسید. بر حسب آنچه از توافقنامه دو طرف میتوان نتیجه گیری کرد، آژانس به خواست خود برای دسترسی و بازدید محل‌هایی در نزدیکی شهرضا و تهران دست یافته. ایران نیز فعلا در این مقطع از این توافق اظهار رضایت کرده است. گزارشی در این باره داریم از مهرداد میردامادی.
در پایان دیدار رافائل گروسی، دبیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از ایران، تهران و آژانس در بیانیه مشترکی اعلام کردند که در مورد ادامه همکاری با یکدیگر به توافق رسیدند. از جمله مفاد این توافق دسترسی آژانس انرژی اتمی به دو مکانی است که پیشتر از سوی دیدبان هسته‌ای سازمان ملل متحد مشخص شده، اما ایران در قبال درخواست بازدید از این مکانها دست رد به سینه آژانس زده بود. کاظم غریب‌آبادی، نماینده ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، پس از قطعنامه شورای حکام آژانس در 30 خرداد ماه سال 98،
قطعنامه های شورای حکام از لحاظ حقوق بین‌الملل الزام‌آور نیستند برای کشورها و ما هم رسما اعلام کردیم که در مورد دو درخواست آژانس موضع اصولی داریم و ابهامات و نگرانی های جدی داریم و تا این نگرانی ها رفع نشود هیچ زمینه برای همکاری بین ایران و آژانس پیرامون درخواستاش وجود ندارد و اینو به صورت کاملا قطعی بهشون اعلام کردیم. از این رو قطعنامه آژانس هم هیچ الزام حقوقی رو برای جمهوری اسلامی ایران ایجاد نمیکنه.
با این همه در بیانیه مشترک ایران و آژانس که در پایان ملاقات رافائل گروسی با مقام‌های ایرانی منتشر شد آمده است، ایران به طور داوطلبانه به دو مکان مشخص شده توسط آژانس دسترسی داده و فعالیت‌های راستی‌آزمایی آژانس را برای حل و فصل این موضوعات تسهیل خواهد کرد. شاید بتوان در کلیت این توافق را خوشبینانه نگریست و آن را حلال مشکلات و اختلاف نظرهای ایران و آژانس تلقی کرد، اما توجه به جزئیات شاید در آینده خوشبینی ها را کمرنگ تر کند. در یک بند از بیانیه توافق ایران و آژانس آمده است: در چارچوب حاضر بر اساس تحلیل اطلاعات موجود آژانس برای دسترسی به مکانهایی فراتر از آنچه که توسط ایران تحت موافقتنامه جامع پادمان و پروتکل الحاقی اظهار شده اند، آژانس هیچ سؤال دیگری و هیچ درخواستی از ایران ندارد. دبیر کل آژانس در بازگشت خود از ایران در فرودگاه وین بر این چارچوب حاضر و در شرایط فعلی تاکید کرد. اما برداشت طرف ایرانی شاید قدری متفاوت به نظر برسد. اظهارات علی اکبر صالحی، معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان انرژی اتمی ایران را می‌شنویم.
ما توافق کردیم که با توجه به درخواست آژانس برای بازرسی از دو محل دیگه بر اساس اطلاعاتی که موجود هست دیگه درخواست دیگری نباید داشته باشن. این تمامی این به قول معروف تمام میکنه اون قضیه رو.
دبیر کل آژانس در جریان سفر خود به تهران به فشارهای سیاسی در عرصه بین المللی هم اشاره ای داشت.
رابطه بین ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بسیار مهم است. به واقع فشارهای خارجی وجود دارد که بخشی از سیاست بین‌المللی است. اما مطمئنم که آژانس تحت تأثیر این فشارها نبوده است. آژانس تحت تأثیر این فشارها واقع نخواهد شد.
به نظر می رسد تا گشایشی در پهنه سیاست بین‌الملل در روابط با جهان و نقش منطقه‌ای ایران اتفاق نیفتد، این فشارها و اختلاف برداشتها چشم‌انداز نزدیکی برای پایان مناقشه بر سر مسئله هسته‌ای ایران در مقابلمان قرار ندهد. با این همه، وفاداران به توافق هسته‌ای ایران با قدرت‌های جهانی از حصول توافق بین تهران و آژانس ابراز خوشنودی کردند. هلگا اشمیت، دبیر کل سرویس اقدام خارجی اتحادیه اروپا، در پیام توییتری خود تاکید کرد که اتحادیه اروپا به نقش مستقل و غیر جانبدارانه آژانس اعتماد دارد. وی در این حال به ادامه تلاش‌ها برای حفظ برجام اشاره کرد و اظهار داشت که هفته آینده کمیسیون مشترک طرف‌های توافق هسته‌ای به ریاست وی برگزار خواهد شد. نماینده روسیه در آژانس هم با استقبال از توافق ایران و آژانس آن را دلیل دیگری دانست که گفتگو ثمر بخشتر از فشار است.
مرسد میرزامادی گزارش می‌داد. اما از آن سو مایک پومپئو در توییتی امروز نوشت که هفته گذشته در پی ناکامی سازمان ملل در انجام وظایفش برای حفظ صلح و امنیت ایالات متحده، فرایند 30 روزه بازگرداندن کامل تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران را کلید زد. مایک پومپئو با این توییت اعلام یقین کرده که در تاریخ 20 سپتامبر تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران رو آمریکا برخواهد گردوند. در همین باره جلیل روشندل، استاد علوم سیاسی و مطالعات بین‌المللی دانشگاه کارولینای شرقی، مهمان ماست از طریق خط تلفن. خوش آمدید آقای روشندل به این مجله شبانگاهی. ابتدا به ما بگید واقعا اعتماد، یعنی این همه اعتماد آقای پومپئو به برگردانده شدن همه تحریم‌های ایران در تاریخ 20 سپتامبر به رغم مخالفت تقریبا همه اعضای شورای امنیت با این موضوع از کجا ناشی میشه، از چه زاویه‌ای میاد؟
با سلام، اظهارات آقای پومپئو تا حدی بحث برانگیز و شاید هم یک جانبه است، ولی به هر حال مبتنی است بر تفسیری که ایشون از بند 12 قطعنامه 2231 شورای امنیت میکنن که طی اون بعد از اینکه عضوی از برجام اختار قانونیش رو تسلیم شورای امنیت میکنه، این فاصله 30 روزه پیش بینی شده و بعد از اون به طور اتوماتیک تمام تحریم ها بر می گرده. اهم از این که برداشت آقای پومپئو حالا درست باشه یا نباشه و یا ایراداتی به این شیوه عمل وارد باشه، یک مسئله مهمی که الان وجود داره این استش که همین اخطار آمریکا و همین برداشت آمریکا زمینه و شرایطی رو ایجاد میکنه که حتی اگر اون پروسه قانونی طی نشده باشه، هیچ کشوری در دنیا حاضر نیست ریسک معامله با ایران رو بپذیره، به دلیل اینکه نگران این هستش که تحریم ها برگشته، در حالی که تمام میدونیم که توی خبران بود که 13 عضو شورای امنیت گفتن که آمریکا جزو برجام نیست، بنابراین نمیتونه یک همچین خاصی رو داشته باشه. و دبیر شورای امنیت هم که حالا البته جاش رو به زودی خواهد داد به یک فردی از نیجریه، گفته که در واقع اصلا نمیتونه اون رو به عنوان دستور جلسه قرار بده، برای اینکه تفاهم وجود نداره در موردش و همه اعضا مخالف اون هستن.
از طرفی
آقای پومپئو این رو حساب میکنه،
از طرفی آقای پومپئو میگه که اگر کشوری قطعنامه‌ای برای توقف مکانیزم ماشه هم ارائه بکنه، آمریکا اون رو وتو خواهد کرد. با این اوصاف باید تهران واقعا خودش رو آماده بکنه که از 20 سپتامبر واقعا همه تحریم ها علیه جمهوری اسلامی برگرده.
بله، به خصوص همین که اشاره کردید، اگر کشوری یا حتی مجموعه مخالف داخل شورای امنیت بیان یه قطعنامه صادر بکنن، بگن نه تحریم ها بر نمیگرده، اون وقت آمریکا حق داره اون رو به تو بکنه. در این حال ذیل ماده 12 که مورد اشاره آقای پومپئو است، طبعا ماده 13 شروع میشه و آخرین عبارت ماده 13 در واقع خطابش صراحتا به ایران است که اگر تحریم ها برگردانده بشه، ایران این موضوع رو میتونه زمینه برای متوقف کردن تعهدات خود تحت برجام تلقی بکنه و به عبارت زیاد هدف آمریکا هم این هست که ایران رو بکشنه به اون زاویه و اون شرایطی ایجاد میکنه که خود به خود برجام لغو و باطل میشه با خروج ایران. به این ترتیب اون چی که آمریکا میخواد در واقع هدفش خاتمه دادن به برجام است، ضمن اینکه خود آمریکا در داخلش نیست.
ایران هیچ راهی برای جلوگیری از این ماجرا ظاهرا نداره، به خاطر اینکه با تنها کاری که متحدین به هر حال ظاهری ایران مثل چین و روسیه میتونستن بکنن، دست کم که به نظر میاد بیشتر پای تهران بمونند، همین کاری بود که در شورای امنیت کردن یا همین اعلام مخالفتشون بود، بیش از این کاری بر نمیاد، همینطور که رئیس دوره شورای امنیت هم گفته.
بله همینطوره و در واقع مجموعه شورای امنیت و مجموعه اعضای برجام بجز این که این رو تبدیل بکنن به یک موضوع بسیار پیچیده حقوقی که در نهایت نتایج بسیار به نظر من فاسدی برای ساختار شورای امنیت، برای ساختار سازمان ملل، برای حق وتوی آمریکا و حتی تحریم‌های چند جانبه‌ای که بعد از اینها ممکنه از طریق شورای امنیت برای هر کشور دیگری خواهد داشت و بنابراین نتیجه این خواهد بود که ممکن است بعضی از کشورهای اروپایی عضو برجام یک راه حلی پیدا بکنن که بگن ما این تصمیم رو قبول نداریم و مستقیما با ایران طرف معامله بشن. این خیلی به هر حال نتایج بسیار پیچیده‌ای که نمیشه واقعا پیش بینی کرد به کجا خواهد رفت.
سپاس از شما جلیل روشندل، استاد علوم سیاسی که از امریکا با ما همراه شده بود. و اما خبرهای مرتبط با کرونا در ایران و همزمانی اون با ایام عاشورا و همینطور تعطیلاتی که به شدت سطح هشدارهای مسئولان بهداشتی و حتی برخی مسئولین سیاسی در وزارت بهداشت رو افزایش داده نسبت به موجهای بعدی گسترش و شیوع کرونا در ایران بر اثر این تجمعات محرم و همینطور سفرهای مرتبط با تعطیلات محرم. در همین باره فرهنگ قویمی همکارم از خط تلفن با ما همراه میشه. فرهنگ، ابتدا از تازه ترین آمار کرونا شروع بکنیم.
با درود مهرداد، همونطور که در خبرها شنیدیم بر اساس گفته های سیما سادات لاری سخنگوی وزارت بهداشت، در 24 ساعت گذشته 117 نفر دیگه در ایران به علت ابتلا به ویروس کووید 19 جان باختند که با این حساب حدود 2200 بیمار جدید شناسایی شدند که آمار کل مبتلایان در ایران رو به نزدیک به 368 هزار نفر رسونده. البته کارشناسان آگاهان بهداشتی در داخل و خارج از ایران در مورد این آمار دولتی تردید دارند و شمار واقعی و مبتلایان و قربانیان رو بیشتر از این ارقام میدونند. 13 استان هم در وضعیت قرمزند. استانهای تهران، مازندران، گیلان، قم، اصفهان، خراسان رضوی، خراسان شمالی، آذربایجان شرقی، کرمان، سمنان، یزد، زنجان و قزوین و 15 استان هم در وضعیت هشدار قرار دارند. و همونطور که اشاره کردی موضوع مهم سفرهای مردم در ایام ماه محرم هست، به ویژه به شهرهای شمالی ایران که خانم لاری امروز از مردم خواست در تعطیلات تاسوعا و عاشورا که شنبه یک شنبه هست، در واقع امروز پنج شنبه، جمعه، شنبه، یک شنبه، 4 روز تعطیلی خواهد بود، گفته که از سفرهای غیر ضروری به استانهای گیلان و مازندران و خراسان رضوی خودداری کنند. اما ظاهرا نسبت به این موضوع توجه زیادی نمیشه و از ظهر پنجشنبه جاده های چالوس و مسیرهای رو به شمال مثل آزادراه کرج به قزوین از ترافیک موج میزنه. مرداد،
فرنگ، به سفرها اشاره کردی و جاده‌های پر از مسافر. درباره سفر به استان‌های شمالی علاوه بر هشدارهای بهداشتی برای پرهیز از این سفرها، دولت چه اقدامات دیگه اصلا انجام داده؟
در مورد جلوگیری یا اقداماتی که میتونه از سفر مردم به ویژه اهالی تهران به استان گیلان و مازندران پیشگیری کنه، شاهد هشدارها و اخطارهای مقامات پزشکی و بهداشتی هستیم. مثلا معاون وزارت بهداشت قاسم جانبابایی گفته که بیماری کرونا لاعلاج نیست و مردم با رفتار به گفته او عاقلانه خودشون میتونن این بیماری رو از بین ببرند. البته پلیس راه ایران روز چهارشنبه اعلام کرد که تردد از سمت تهران به مازندران در روزهای تاسوعا و عاشورا، یعنی شنبه و یک شنبه، با محدودیت روبرو خواهد بود. این رو هم به یاد داشته باشیم که دوستان مازندران و گیلان در طول چند ماه گذشته همگاه در وضعیت قرمز قرار داشته و دارند و مسئولان ستاد مبارزه با کرونا اعلام کردند که افزایش ورود مسافر به استان‌های شمالی کشور به تداوم وضعیت قرمز در این استان‌ها منجر میشه.
فرهنگ، یک در خبرها هم یک نکته بود که گفته شده بعضی از شهرها وضعیتشون از قرمز هم فراتر رفته، مثلا رامسر. خیلی کوتاه به ما بگو که این به چه معنیست.
در همین رابطه همونطور که گفتی، رئیس شبکه بهداشت شهر رامسر امروز وضعیت این شهر رو فراتر از وضعیت قرمز توصیف کرده و از مردم خواسته که اکیداً از مسافرت به استان‌های شمالی اجتناب کنند. این رو هم بگم که با افزایش شمار مبتلایان در ایران به ویژه شهرهای شمالی، فشاری که بر روی بیمارستان‌ها و کادر پزشکی و درمانی وارد میشه بسیار زیاده و این افراد ناچارن تا ساعت‌های بیشتری رو کار کنند. در حال حاضر به گزارش خبرگزاری ایسنا 830 بیمار مبتلا به کووید 19 در مراکز درمانی دو دانشگاه علوم پزشکی مازندران و بابل بستری هم. فراموش نکنیم که دست کم مقدار 90 تن از پزشکان و پرستاران در ایران در چند ماه گذشته به علت ابتلا به کرونا جان باختند.
خیلی سپاسگزارم فرهنگ قویمی، با ما همراه بود. آخرین خبرهای مرتبط با کرونا در ایران. اما فرصتی است تا بشنویم دیدگاه های تعدادی از شنوندگان رادیو فردا رو که دیدگاهشون رو بر روی پیامگیر ما گذاشتند.
ترس از این ویروس باعث شد که به تنهایی بنشینیم. ترس از بلایی که بر سر این ملت آورد و فاجعه‌ای که برای دنیای اسلام در ایران به بار آوردید. ای کاش که خدا ترسی باعث می شد به تنهایی بنشینید و به اون چه که در ایران به وجود آوردید کمی فکر بکنید.
هموطنان عزیز من، رهبر حکومت اسلامی رو الگوی خودتون قرار بدین و بشینین سر جاتون و تا وقتی که ایشون ملاقاتاشون رو از طریق ویدیو و فیلم انجام میدن، شما هم مواظب باشین کرونا نگیرین. اقلا فکر این پرستارا و دکترا باشین.
حسن روحانی خیلی آدم عجیب غریبیه، نه از اون طرفداری کردن از عزاداری و نمیدونم مراسم محرم و چیزا، نه به این که در میاد میگه که از من سوال میکنن که آقا آیا موج سوم شروع شده، میاد نمیاد، و اون در جواب میگه دست خودمونه. خب این دست خودمون، شما که رئیس جمهور هستید، اگر میخواین به هر حال مردم مبتلا نشدن، کم بار تا حالا شما یا هر کی مسئول این کاره رفته داره مثلا خونه های مردم کم درآمد، مثلا در سطح پایین شهرها ماسک مثلا توضیح کرده.
آقا یکی تان سوال کنه این 30 میلیون مشترک که برقشان مجانی شده، یعنی پول برقشان نمیگیره، کجا نه دقیقا؟ ایران، لبنان، فلسطین، یمن، کجا نه؟ ایران که نیسته، مطمئنم ایران نیسته.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
همچنان در مجله شبانگاه رادیو فردا با من مرشد قاسمفر همراه هستید در ساعت 22:25 به وقت تهران. یک گروه فعال در حوزه حقوق بشر با انتشار ویدیوهایی در شبکه‌های اجتماعی نیروهای امنیتی ایران را به شلیک گلوله ساچمه‌ای به ساکنان روستایی محروم در استان خوزستان متهم کرد. گزارش کیان معنوی را در این باره بشنوید.
این ویدیوها را که سازمان حقوق بشر اهواز، یک نهاد مستقل ناظر بر حقوق بشر، روز چهارشنبه منتشر کرده، برخی از ساکنان روستای ابوالفضل از توابع اهواز را نشان می‌دهد که جای گلوله ساچمه‌ای بر بدنشان مانده است.
کدوم بشر این کار می‌کنه؟
چیکار کرد سید؟ چیکار کرد؟
اشکاور زدم به این بدبخت ها، به این مردم، به این بچه ها. نگاه کنید کدوم کشور اسلامی کار میکنه؟
این بچه ها ببین، یه نگاه بکن به این بچه ها.
این نهاد مستقل حقوق بشری میگوید این افراد در برابر بنیاد مستضعفان که مدعی مالکیت زمین‌های آنها شده دست به مقاومت و اعتراض زدند که نیروهای امنیتی آنها را زخمی و بازداشت کردند. ساعتی پس از انتشار این گزارش و ویدیوهای مرتبط با آن، محسن دالوند فرمانده انتظامی کلان شهر اهواز در گفتگو با ایرنا هر گونه تیراندازی به سمت مردم روستای ابوالفضل این شهرستان را تکذیب کرد. به گزارش سایت خبری انتخاب، این فرمانده انتظامی چهارشنبه شب گفته است که فرماندار، دادستان، عوامل اجرایی شهرداری اهواز و ماموران انتظامی عصر چهارشنبه به روستای یاد شده برای بازپسگیری به گفته او زمین‌های بنیاد مستضعفان از افرادی که غیرقانونی آن را تملک کرده بودند مراجعه کردند که با حمله تعدادی از افراد حاضر در محل مواجه شدند. پایان نقل قول. به گفته فرمانده انتظامی کلان شهر اهواز، در این رابطه 4 نفر از ماموران انتظامی و یکی از عوامل اجرایی شهرداری زخمی شدند. تلاش بنیاد مستضعفان برای تخلیه زمین‌های این روستا در نسخه روز چهارشنبه 5 شهریور روزنامه شرق چاپ تهران نیز بازتاب یافته است. به نوشته این روزنامه، ساکنان روستای ابوالفضل با 300 خانوار سندی دارند که نشان می‌دهد آنها نزدیک به 40 سال است که در این محل زندگی می‌کنند. اما میگویند بنیاد مستضعفان خود را مالک زمین آنها معرفی کرده و مانع ارائه خدمات و کد روستایی به محل سکونتشان میشود. گزارش روزنامه شرق سپس نوشته است که مهمترین سوال این روزهای مردم روستای ابوالفضل این است که اگر وظیفه بنیاد مستضعفان رسیدگی به قشر محروم است، چه کسی محرومتر از آنها؟ بنیاد مستضعفان از بزرگترین مؤسسات اقتصادی در ایران است و رئیس آن را رهبر جمهوری اسلامی انتخاب میکند.
کیان معنوی گزارش میداد. معاون اول رئیس جمهوری ایران اسحاق جهانگیری دستگاه قضایی را مسئول رسیدگی به پرونده مالک خصوصی شرکت نیشکر هفت تپه دانست و گفت که باید از آنچه سیاسی کردن موضوع این شرکت توصیف کرد اجتناب کرد. روزبه بلحری در این باره گزارش میدهد.
معاون اول حسن روحانی که چهارشنبه شب در جلسه بررسی مسائل شرکت نیشکر هفت تپه سخن می گفت، با اشاره به اهمیت اجرای سیاست های اصل 44 قانون اساسی ابلاغ شده از سوی علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی گفت همه باید از این سیاست ها تبعیت کنند. اسحاق جهانگیری با رد مخالفت های صورت گرفته با روند خصوصی سازی افزود، واگذاری ها بر اساس قانون انجام می شود تا بخش خصوصی میداندار اصلی اقتصاد کشور باشد. دفاع او از سیاست خصوصی سازی در شرایطی انجام شده که در سالیان اخیر انتقادهای گسترده‌ای به خصوصی سازی کارخانه‌ها و شرکت‌ها وارد شده است. در این مورد از جمله می‌توان به کارخانه‌های هپکو و آذرب عراق، پلی اکریل اصفهان، ماشین سازی تبریز و شرکت نیشکر هفت تپه اشاره کرد. کارخانه‌ها و شرکت‌هایی که پس از واگذاری به بخش خصوصی که همراه با اعطای امتیازهای فراوان به خریداران بوده، با مشکلات بسیاری مواجه شدند تا جایی که چرخ تولید در شماری از آنها از حرکت باز ایستاد. در این ارتباط تحقیقات در مورد واگذاری ها حاکی از ابهام های فراوان و از جمله اهلیت نداشتن خریداران بوده است. ضمن آنکه اعمال نفوذ در این واگذاری ها هم خبرساز شده است. در این مورد می توان به برکناری و بازداشت رئیس وقت سازمان خصوصی سازی اشاره کرد. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، در جلسه بررسی مسائل شرکت نیشکر هفت تپه قرار شد از مداخله غیر رسمی و خارج از چارچوب تعیین شده با محوریت استاندار خوزستان ممانعت شود. این در شرایطی است که غلامرضا شریعتی استاندار خوزستان از سوی کارگران هفت‌تپه متهم به دریافت 225 هزار دلار از سوی امید اسدبیگی شده است. البته او با رد این موضوع گفته که سندی در این مورد وجود ندارد. با این همه در روزهای نخست محاکمه امید اسدبیگی و 11 متهم دیگر در پرونده 1.5 میلیارد دلاری دادسرای تهران اعلام کرد که کارفرمای خصوصی شرکت نیشکر هفت‌تپه به پرداخت هزینه 25 هزار دلاری سفر استاندار خوزستان و خانواده‌اش اعتراف کرده است. در همین حال در جلسه بررسی مسائل شرکت نیشکر هفت‌تپه قرار شد پس از 3 ماه بررسی از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی و همچنین دستگاه‌های نظارتی درباره شرکت نیشکر هفت‌تپه تصمیم گیری نهایی اعلام شود. لغو مالکیت خصوصی شرکت نیشکر هفت‌تپه خواسته اصلی کارگران این واحد کشاورزی صنعتی بوده است. آنان همچنین خواستار پرداخت دستمزدهای معوقه، تمدید دفترچه‌های بیمه، بازگشت به کار همکاران اخراجی و بازداشت امید اسدبیگی بودند. با این همه تاکنون فقط 2 ماه از 4 ماه دستمزد معوقه پرداخت شده است و در مورد سایر مطالبات مقام‌های جمهوری اسلامی وعده رسیدگی دادند.
روز به بلحری گزارش می‌داد. اما بی‌توجهی ها و بحران مالی در بودجه صنعت گردشگری و میراث فرهنگی ایران به حدی رسیده که به گفته وزیر میراث فرهنگی کشور از کل بودجه میراث فرهنگی به هر بنای تاریخی و ملی ایران تنها 5 میلیون تومان در سال میرسد. این موضوع گزارش همکارم مرتاد میردامادی است.
حساب و کتاب علی اصغر مونسان وزیر میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری ایران کاملا ساده و آسان فهم است. بودجه‌ای که دولت برای میراث فرهنگی کشور اختصاص داده تنها 260 میلیارد تومان است که برای حفظ و نگهداری و اداره 32 هزار اثر ثبت شده در کشور اختصاص پیدا کرده.
کل بودجه حوزه میراث فرهنگی کشور 260 میلیارد تومانه. ما اگر اینو تقسیم بر فقط 32 هزار اثر ثبت شده میلیون بکنیم، یعنی هر ثبت میلیون فقط 5 میلیون تومان بودجه داره. یعنی ما مثلا تخت جمشید رو با 5 میلیون تومان بعد نگرش داریم، سعدآباد رو مثلا با 5 میلیون تومان بعد. همینه، کار سختی دیگه.
چه تعبیری میتوان از عدم تخصیص بودجه به میراث فرهنگی که تجسم تمدن و فرهنگ در یک کشور است داشت؟ اینکه دولت به یک مرکز، نهاد یا سازمان بودجه میدهد یعنی آنجا را میبیند، بدان اهمیت میدهد و بقا و حفظ آن برایش واجد اهمیت است. در لایحه بودجه سال 99 بودجه سازمان صدا و سیما 1745 میلیارد تومان منظور شده، یعنی بیش از 6.5 برابر بودجه میراث فرهنگی. بودجه مرکز خدمات حوزه های علمیه 799 میلیارد تومان اختصاص یافته که یعنی 3 برابر بودجه میراث فرهنگی و بودجه سازمان تبلیغات اسلامی 514 میلیارد تومان یعنی بیش از 2 برابر آنچه برای حفظ میراث فرهنگی ایران هزینه می شود. وزیر میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری ایران در ادامه می گوید که باید از مردم کمک گرفت.
تلاش کردیم که خود مردم رو بیاریم توی میدون. هم تو بخش حفاظت ما تو سال، یعنی همین سال 99 میراثبانان افتخاری رو آیین‌نامه‌اش رو تدوین کردیم و ابلاغ کردیم. خود مردم بزرگترین کسایی هستن که دارن از میراث فرهنگی حفاظت میکنن.
علی اصغر مونسان در مصاحبه با بخش خبری تلویزیون دولتی ایران در مورد ضرر و زیان ناشی از بیماری کووید 19 به گردشگری کشور هم سخن گفت.
ما برآوردمون تا مرداد ما حدود 12 هزار میلیارد تومان خسارتی بوده که به بخش گردشگری وارد شده. واقعیت اینه که تا الانی که من خدمت شما هستم از 12 هزار میلیارد تومان خسارت فقط 175 میلیارد تومان اونم در قالب وام پرداخت شده.
میراث فرهنگی و گردشگری ایران در بحرانی که شاید بخشی از آن از اختیار دولت و حکومت خارج است گرفتار آمده.
مرتاد میردامادی گزارش میداد.
این مجله شبانگاهی رادیو فرداست.
و اما درست 1 هفته پیش از فینال جام حذفی ایران و کمتر از 24 ساعت بعد از پیروزی مجموعاً 6-3 استقلال بر رقیب سنتیش فرهاد مجیدی، سرمربی تیم استقلال، با انتشار نامه‌ای از سمتش استعفا کرد. تا دغدغه‌ها و نگرانی‌های مداوم هواداران میلیونی این باشگاه همچنان بی‌پایان به نظر بیاد. در همین باره با رامتین جباری، روزنامه‌نگار ورزشی و کارشناس مسائل باشگاه استقلال از سوئد همراه شدیم از طریق خط تلفن. رامتین، به ما بگو که چه خبره توی این باشگاه؟ واقعا چه عاملی باعث شد که فرهاد مجیدی در چنین لحظه‌ای حتی یک هفته هم صبر نکنه تا تکلیف فینال جام حذفی در مشهد مشخص بشه؟
وقتی نگاه میکنیم به اتفاقهای چند فصل اخیر استقلال، به نظر من بی‌ثباتی تنها اصلی بوده که این چند فصل تو باشگاه استقلال ثابت بوده، چه در سطح مدیریت، چه کادر فنی، سرمربی، چه حتی ستاره و بازیکنهای کلیدی باشگاه که خیلی راحت از دست رفتن. شاید تو شرایط استاندارد استعفای فرهاد عجیب و حتی غیر حرفه‌ای باشه، ولی وقتی از زاویه بزرگتر به این قضیه نگاه میکنیم و اخبار رو از نزدیک دنبال میکنیم، به نظر من رفتار غیر حرفه‌ای مدیر باشگاه، اونم قبل یه بازی حساس، حالا صرف نظر از اینکه این بازی در نیمه نهایی جام حذفی بود و حساسیت های مختص به خودش رو داشت، یک دربی بود و دربی حتی در شرایط دوستانه هم برای باشگاه و هوادارای استقلال و پرسپولیس بازی حساسیه. اما مانور دادن روی خبر مذاکره با استراماچونی در حالی که از اساس این اخبار دروغ بود که این در واقع مذاکره برای بازگشت استراماچونی به استقلال هست، بلکه فقط و فقط برای طلبیه که استرا از استقلال داره و این مذاکرات قرار بود انجام بشه تا شاید راه حلی پیدا کنن برای پرداخت این طلب. اما نه تنها این قضیه از طرف باشگاه تکذیب نشد، که تیم رسانه نزدیک به مدیریت باشگاه روی این قضیه مانور دادن و این دقیقا شرایطی بود که استقلال میتونم بگم حساس‌ترین بازی فصل خودش رو داشت. از این منظر و با توجه به اون چه که فوتبال ایران رو این روزا رهبری میکنه، یعنی کانال های تلگرامی و فضای مجازی، شاید رفتار فرهاد مجیدی حتی طبیعی باشه و بشه بهش حق داد.
ولی رامتین، ببین الان به هر حال بسیاری از هواداران استقلال به شدت مضطرب و نگرانند که شما هم گفتی که خبر بازگشت استراماچونی به دلایل فراوانی اصلا منتفی است و برایش خیلی دلایل روشنی هم هست، اما فرهاد مجیدی همین رو عامل اصلی میکنه تا استعفا بده در چنین وضعیتی. آیا واقعا فقط همین یک دلیل بوده و اگر نبوده چرا فرهاد مجیدی به موضوعات دیگر اشاره نمی کنه تا حداقل توجیه بشه هواداران این تیم؟
اختلاف بین مدیریت باشگاه، شخص سعادتمند و فرهاد مجیدی فقط بر نمیگرده به این خبر، یعنی در طول اتفاقهای این چند فصل، این چند هفته اخیر، اختلاف بیشتر و بیشتر شده. اما نکته ای که هست، علارغم این که ممنوعیت مربی خارجی و بازیکن خارجی به لیگ ایران رو الان همه میدونن و از طرفی حتی اگر این ممنوعیت نبود، قصه استقلال و استراماچونی تمام هست و هیچ شانسی برای برگشتش نیست. اما نکته اینجاست که وقتی این شایعه بهش دامن زده میشه و باشگاه که الان ابزار زیادی داره برای تکذیب این خبر و دادن این آرامش به جوی که به هر حال به راه افتاد قبل از دربی، این اتفاق نمیفته، خب در ادامه اون بک‌گراندی که فرهاد مجیدی از سابقه باشگاه داره، شاید اون رو مجبور به این استعفا کرده. میگم متاسفانه وقتی مدیران باشگاه استقلال در این چند فصل اندازه اون صندلی و اون حق امضایی که توی این باشگاه دارن نیستن و بیشتر در پی به دست آوردن شهرت و این بازی‌های رسانه‌ای که در واقع اونا رو جذب می‌کنه، این لایک و کامنت‌های شبکه‌های مجازی هست که تصمیم گیرند است و شده دلخوشی مدیران امروزه فوتبال ما، من فکر می‌کنم شاید فرهاد بهترین تصمیم رو از این جهت گرفت که یک نقطه پایانی بذاره بر این اتفاقها. ولی مثل همیشه هوادار قربانیه و در اینکه یکی از بهترین بازی‌های فصل رو هواداران استقلال برده بودن، این شادی بیشتر از 24 ساعت دووم نیاورد و دوباره برگشتن به اون استراحت‌ها و این نگرانی از سرنوشت باشگاه.
بسیار خوب، الان استقلال چه سرنوشتی در پیش داره؟ الان یک هفته دیگه این تیم آیا دوباره باید همون اتفاقی بیفته که بعد از استراماچونی تیم استقلال چند بازی رو بدون مربی رفت توی زمین، الان بدون مربی باید بره به مشهد، بدون سرمربیش باید بره به مشهد، فرض بگیریم که مدیران استقلال استعفای مجیدی رو هم بپذیرن و مجیدی اصرار کنه بر استعفاش، چه سرنوشتی واقعا برای این همه این تیم و میلیون ها هواداری که منتظرن بعد از مدت ها این تیم بتونه یک موفقیتی رو کسب بکنه در انتظار تیم هست؟
دقیقا این شرایط الان مشابه همون شرایطیه که استراماچونی در نیم فصل استقلال رو ترک کرد و عدم قدرت مدیران استقلال برای اینکه یک تصمیم در کوتاه‌ترین زمان ممکن بتونن یک تصمیم بگیرن که باشگاه کمترین لطمه رو بخوره، که دیدیم این اتفاق نیفتاد و نزدیک 5 هفته تیم درگیر و دار این بود که آیا استرا برمیگرده یا نه و 5 امتیاز مهم رو در شرایطی از دست داد که صدرنشین بود. الان در آستانه به دست آوردن یکی از دو جام مهم فصل، امکان داره مجدداً این عدم قدرت برای گرفتن تصمیم درست استقلال رو از رسیدن به جام حذفی هم محروم کنه و این الان مسئولیت مدیریت باشگاه استقلاله که تصمیم بگیره. ما دیدیم برخوردشون این بوده که چون استعفا مکتوب داده نشده پس رسمیت نداره و همین این امکان داره زمان رو از استقلال و اردوی استقلال بگیره برای یک بازی مهم.
خیلی سپاسگزارم از رامتین جباری، روزنامه‌نگار ورزشی و همینطور کارشناس مسائل باشگاه استقلال که از سوئد با ما همراه شده بود. و اما شهر برلین در روزهای آینده همایش وزیران خارجه 27 کشور اتحادیه اروپا رو برگزار خواهد کرد. در این باره بشنویم گزارش شهرام میریان رو.
جوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا ریاست اجلاس دو روزه وزیران خارجه این اتحادیه در برلین را در دست دارد. تحولات بلاروس پس از انتخابات اخیر مهمترین موضوع این گردهمایی است و هایکو ماس وزیر خارجه آلمان در این باره گفته لگدمال کردن حقوق بشر و نقض اصول بنیادین دموکراسی و مردم سالاری در بلاروس مسئله ای نیست که بی جواب بماند. افسوده به زندان انداختن، بازجویی و ترساندن اعضای نهادی با نام شورای هماهنگی جامعه مدنی بلاروس به هیچ وجه قابل پذیرش نیست. این سخنان در حالی بیان شده که پس از انتخابات اخیر بلاروس میلیون ها معترض به خیابان ها آمده و الکساندر لوکاشنکو رئیس جمهور این کشور را متهم کردند که در این انتخابات دستکاری و تقلب کرده. در محافل نزدیک به اتحادیه اروپا گفته می شود وزیران خارجه این اتحادیه در همایش دو روزه خود در برلین 15 تا 20 تن از مأموران و گماشتگان لوکاشنکو را که در تقلب انتخابات و سرکوب مردم بلاروس دست داشتند تحریم می کنند. اوجیری تنش میان یونان و ترکیه بر سر اکتشاف نفت و گاز در شرق دریای مدیترانه دیگر مسئله ای است که در دستور کار وزیران خارجه اتحادیه اروپا در برلین نشسته. از 20 مرداد ماه امسال که ترکیه با کشتی غول‌پیکر اکتشافی خود به نام اوروج رئیس وارد جنوب شرقی دریای مدیترانه شد، اعتراض نه تنها یونان بلکه قبرس را هم به دنبال داشت. این دو کشور معترض کاوش و جستجوی ترکیه برای دستیابی به نفت و گاز در قلمرو آبیشان را غیر قابل قبول دانسته و ترکیه هم میگوید در حریم آبی خود عملیات اکتشافی را دنبال می کند. برای جلوگیری از وخامت این تنش، هایکو ماس وزیر خارجه آلمان به عنوان میانجی روز سه‌شنبه این هفته از نزدیک با همتایان یونانی و ترک خود در آتن و آنکارا دیدار کرد، ولی ظاهراً این مأموریت نتایج دلخواهی به دنبال نداشت. اردوغان رئیس جمهور ترکیه روز چهارشنبه گفت درباره آنچه به کشورش تعلق دارد سازشی نخواهد کرد. همزمان اما آمادگی خود را برای گفتگو با یونان ابراز کرد. ولی با این حال وزیر خارجه یونان گفته ترکیه تمایلی به زدودن تنش ندارد. از طرفی جوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا نسبت به وقوع یک درگیری نظامی میان یونان و ترکیه در شرق مدیترانه ابراز نگرانی کرده و این در حالی است که از چهارشنبه این هفته یونان، قبرس، فرانسه و ایتالیا، چهار کشور عضو اتحادیه اروپا، یک مانور دریایی سه روزه ای را در شرق دریای مدیترانه آغاز کردند. شهرام میریان، رادیو فردا.
به این ترتیب میرسیم به ساعت 22:45 دقیقه و پایان این مجله شبانگاه رادیو فردا. من مرتاد قاسمفر از شما سپاسگزارم که ما رو تا این لحظه همراهی کردید و از شما دعوت میکنم 2 ساعت و نیم دیگه با ما، 2 ساعت دیگه بودن با ما همراه باشید و مجله نیمه شب رادیو فردا رو از ساعت 24 بشنوید.